و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. ندیدمت که بگویم چقدر زیبایی، نیامدی که ببینم شبیه دریایی. ببین دوباره غروب است و جاده آماده، بنا به گفته مردم غروب می آیی. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خداپرستی و عبادت.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
یا مهدی
جان بلای خاک راحت کن، عیان رخسار ما حق کبرا کن، تکیگاهت دست حق پشت و بناهت.
سلام به شما پیروان حقیقت و منتظران برپایی عدالت، با برنامه بشارت در خدمت شماییم. دوستان، با سیر کوتاه در بوستان کلام الهی و بیانات نورانی امامان معصوم علیهم السلام درباره وقت ظهور به نکاتی مهم رسیدیم، از جمله اینکه علم و آگاهی از زمان دقیق ظهور فقط به خداوند متعال اختصاص داره و همواره معصومین علیهم السلام مردم را از تعیین وقت درباره ظهور حضرت مهدی علیه السلام برحذر داشتند. روایات فراوانی رخداد ظهور رو ناگهانی ذکر کرده. پنهان بودن زمان ظهور از اسرار الهی است و حکمت الهی اقتضا کرده آگاهی به هنگام ظهور مهدی علیه السلام بین مردم مجهول و مکتوم باشه. ولی در برخی از روایات هم به علائم و نشانه‌های ظهور اشاره و تا حدودی محدودی زمانی اون معین شده. در برنامه این هفته بشارت، حجت الاسلام المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، پژوهشگر حوزه مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، درباره یاران حضرت مهدی در زمان ظهور صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه می‌پردازیم به مکان قیام و یاران قیام. گزارش‌های فراوانی درباره مکان و نقطه شروع قیام امام مهدی علیه السلام در دست داریم. به حمد الهی این گزارش‌های متعدد رو در کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام جلد 8 گرد آوردیم و ترجمه شده و تحلیل و بیانی هم هست. دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. تمام این گزارش‌ها و احادیث بالاتفاق به جز یک دو روایت مکه رو جایگاه آغازین قیام و خروج امام مهدی علیه السلام می‌شمارد. بیشتر این احادیث هم در کتاب‌های معتبر و مشهوری مثل کافی کلینی، غیبت نعمانی و دیگر کتاب‌هایی که درباره غیبت نوشته شده نقل شده، مثل کمال الدین، غیبت شیخ طوسی و از این قبیل. و در میان اونها احادیثی هستند که هم سندشون و هم متنشون مقبول و معتبر و سندهای صحیح کامل دارن. این احادیث میگن که امام مهدی علیه السلام در حالی که یک زره، یک کلاه خود، یک شمشیر، یک عصا، یک عمامه، یک پیراهن و یک ردا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تن و به دست داره، با همون پرچمی که پیامبر داشته از مکه قیام خودشون رو شروع میکنن. در مکه پا پشت به مقام میدن، نماز میخونن رو به کعبه و سپس در کنار پرده کعبه سر از پرده غیبت بیرون میاره. در شریفترین نقطه دنیا کنار کعبه و شریفترین نقطه مسجد الحرام، یعنی میان رکن حجر الاسود و مقام ابراهیم که نزدیک حتیم جلوی در کعبه است، در اونجا با یارانشون بیعت میکنن، خطبه میخوانند و سپس پرچم و شمشیر پیامبر رو بالا میارن. یعنی اینکه نهضت مهدوی یک قیام توحیدی هست، یک قیام در دنباله بعثت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و برای احیای اسلام و قرآنه. امام مهدی علیه السلام خودشون در خطبه و سخنرانی که در اون زمان خواهند کرد این موضوع رو کاملا تأکید میکنند. در میان این روایات روایاتی هست که حتی شکل سخنرانی حضرت رو و چگونگی ندای حضرت رو بیان میکنه که میتونید مراجعه بکنید و مطالعه بفرمایید. در برخی از روایات داره که امام مهدی علیه السلام قبل از اینکه به مکه بیان در مدینه هستن، پنهانی از مدینه میان مکه، یارانشون هم مثل ابرهای پاییزی از گوشه و کنار و اطراف و اکناف جهان خودشون رو به مکه میرسونن و بعد حضرت مهدی علیه السلام از مکه قیام خودشون رو شروع میکنه. عرض کردیم که تقریبا اکثر روایات معتبر و مستند و صحیح بر همین مطلب اتفاق دارن، ولی دو تا روایت ضعیف السند هست که محل خروج و قیام رو در جایی تو یمن به نام کرعه یا اکرعه دانسته. این حدیث به اصطلاح علمای حدیث شاذ، سندش صحیح نیست، اصلا احتمالاً هم ناظر به خروج یمانی هست که از یمن قیام میکنه. سید یمانی قبل از قیام حضرت از اونجا قیام میکنه و اگه اینجور باشه درسته، نشانه های ظهور از یمنه، ولی خود حضرت مهدی علیه السلام از مکه هست. یک حدیث دیگه هم که قاضی نعمان مغربی که تقریبا شیعه اثنی‌عشری نیست، شیعه اسماعیلی هست، میگه از مغرب اقصا، یعنی مثلا شمال آفریقا، غرب آفریقا ظهور میکنه. این هم صحیح نیست چون که هیچ راوی دیگر این حدیث رو نقل نکرده و اساسا احتمال داره که بعضی این حدیث رو جعل کرده باشن برای اینکه مثلا حکومت‌های فاطمی رو در شمال آفریقا تایید بکنن، یا ممکنه احادیثی که میگن یکی از نشانه‌های ظهور اینه که خورشید از مغرب طلوع میکنه، اینها درست نفهمیده باشن و خیال کرده باشن خود حضرت مهدی علیه السلام از غرب میآید. این دو تا حدیث حدیث‌های ضعیفی هستند که در مقابل ده‌ها حدیث و گزارشی که در کتاب‌های معتبر ما اومده و همه بالاتفاق میگن مکه مکان قیام و ظهور حضرت هست، خیلی بهش اعتنایی نمیشه. به طور خلاصه امام مهدی علیه السلام در مدینه اعلام قیام میکنه و وقتی که 313 سردارانش جمع میشه و عدد سپاهیانشون به 10,000 نفر میرسه، حرکت خودشون رو برای آزادی جهان شروع میکنند.
نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیس آسمان که نشسته به راه تو، باقیس آسمان که نشسته به راه تو، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
گرامیان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها فرمودند خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب مهدوی آشنا میشیم. جناب حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای محمود عبازری کتابی دارم با عنوان قافل سالار امام زمان از منظر قرآن. یه نگاه بسیار جامع دقیق درباره مهدویت در قرآن دارم. در بخش اول مباحث مقدماتی آمده است که ضرورت شناخت و بهترین مرجع برای این شناخت قرآنه، چرا که قرآن جامع هست. این قرآن داره زهر و بطنی هست که تفسیر و تأویل میپذیرد. اهل بیت در تبیین مفاهیم قرآن نقش محوری دارند و شیوه هایی را قرآن برای معرفی افراد استفاده کرده است. حالا با توجه به این کلیات قرآن چه آیاتی درباره مهدویت داره؟ ابتدا رابطه بین قرآن و امام پرداخته شده است. در ادامه آیات قرآن که ناظر به وجود حجت خداوند در هر عصر و زمان است آمده است و در بخش بعدی آیات ناظر به غیبت امام زمان در قرآن کریم چه آیاتی اشاره به غیبت امام مهدی داره در این بخش آمده است. آیاتی که ناظر به وظایف منتظران است، قرآن در این عصر و زمان چه وظایفی برای ما بیان می‌کنند؟ ایشان در صفحه 63 با عنوان آیات ناظر به وظایف منتظران مطالب ارزنده‌ای را از قرآن بیان فرمودند. در بخش بعدی آیاتی که ناظر به ویژگی‌های حضرت مهدی علیه السلام، امام مهدی علیه السلام چه ویژگی‌هایی دارند؟ بقیت الله هستند، نعمت پنهان هستند، مضطر هستند. این مطالب آمده است. آیاتی که قرآن به هدف از ظهور و وضعیت جهان بعد از ظهور می‌پردازد، عالم دوباره احیا می شود، یه امدادهای غیبی صورت می گیرد و عصر ظهور ویژگی هایی دارد که مؤلف محترم آیاتی را از قرآن در این باره بیان فرموده است. و در پایان به آیات ناظر به رجعت، ما معتقد هستیم رجعت آیاتی در قرآن داره، مؤلف در این باره آیاتی را آورده. در قسمت بعدی که بخش زمائم است مطالب ارزشمندی آمده است. چندین زمیمه آمده است. در زمیمه شماره 1 بحث امامت و در زمیمه شماره 2 دلائل عقلی بر وجود حجت در هر زمان و در زمائم بعدی مطالب بسیار ارزشمندی در این رابطه آمده است. پس چنانچه شما شنوندگان محترم مایل باشید کتابی درباره مهدویت در قرآن رو مطالعه بکنید، کتاب قافل سالار امام زمان از منظر قرآن تألیف آقای محمود عبازری را مد نظر داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در مورد یاران امام زمان علیه السلام میتونیم بگیم با توجه به روایات و احادیث معصومین یاران اون حضرت دو گروهن، یاران عمومی و یاران ویژه. در هنگام ظهور حضرت از مکه قیام و فراخوان عمومی میکنن. در ابتدا یاران مخصوص که فرماندهان سپاه حضرت به شمار میرن به سوی مکه میان و در اونجا سپاهی با حلقه 10,000 نفری از یاران رو تشکیل میدن. سپس به لشکر حضرت افزوده شده و مؤمنان گروه گروه به ایشون ملحق میشن. در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجو شریف به طرف مدینه حرکت میکنن. از اونجا به طرف کوفه راه سپار میشن و سپس به فتح عالم و نابودی سنگرخای کفر میپردازن. بخش دوم سخنان جناب حجت الاسلام المسلمین عبدالهادی مسعودی رو با هم میشنویم.
ما در روایاتی داریم که کار امام مهدی علیه السلام یک شبه سامان می‌یابد. این به معنای اینه که وقتی که امام مهدی علیه السلام به مکه میرسه و یارانشون هم به اونجا میان، در فاصله اندکی اینها به هم میپیوندند و به صورت یک گروه مسلح آزادی بخش میتوانند یک لشکر بزرگ رو به وجود بیارن و اون رو حرکت بدن. خب از اینجا وارد این بحث میشیم که امام مهدی علیه السلام با چه کسانی قیام خودشون رو شروع میکنن و سامان میدن. در واقع یاران امام مهدی، یاوران امام، انصار المهدی علیه السلام چه کسانی هستند؟ خوشبختانه روایات و گزارش های متعددی در این باره داریم که میتواند بسیاری از مسائل رو در این باره برای ما روشن بکند. نکته نخست این که امام مهدی علیه السلام یاران خودشون رو در مکه سر و سامان میدن، یعنی همون جای قیام، جای آغازین قیام. بعد که سر و سامان پیدا کردن به طرف عراق حرکت میکنن که عراق آوردگاه بزرگ و اصلی قیامه. جنگ های بزرگی که امام مهدی علیه السلام با سپاه شام و سپاه های دیگر میکنه بخشش در عراق و کوفه اتفاق میفته، اما پیش از اون یاران خودشون رو گردآوری میکنند. در روایات داریم که یاران امام مهدی علیه السلام 313 نفرن. خب سوالی که میشه اینجا این که آیا واقعاً با 313 نفر ایشون جهان رو تغییر میدن؟ آیا با 313 نفر کل دنیا رو از ظلم و ستم به سوی حق و عدالت میچرخونن؟ اشکالی نداره، این میتواند به صورت معجزه این کار انجام بگیره، اما در روایات میبینیم که این 313 نفر رو نجبا و قضات و حکام و فرماندهان ارتش مهدی علیه السلام دونستند. یعنی این 313 نفر سرداران، وزرا، دستیاران ارشد امام مهدی علیه السلام هستند. کسانی هستند مثل مالک اشتر، مثل سلمان فارسی، مثل مقداد، این جور افراد نام برده شده این افراد در روایات. این 313 نفر که میان مکه و افراد دیگر رو دوروبر خودشون جمع میکنن و تا اون موقع که سپاه حضرت به 10,000 نفر نرسه اصلا حضرت از مکه حرکت نمی کنن. بعد که حرکت کردن کم کم میرن مدینه، از مدینه سپاه برمیگیرن، در راه به پیروانشون افزوده میشه، شروع میکنن به افزایش جمعیت لشکر تا با عراق میرسند. پس این 313 تن سردارانند، اما سپاهیان حضرت فقط از این افراد تشکیل نمیشه. در بسیاری از متون تاریخی آمده است که یاران امام مهدی علیه السلام هم از میان پیامبران و یاران و یاوران و اوصیای ایشان هستند و هم از میان فرشتگان. از میان پیامبران حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. عیسی مسیح علیه السلام در بیت المقدس به سپاه امام میپیوندد. در برخی از متون در ایلیا دارد. ایلیا هم نام دیگری است برای بیت المقدس. حضرت مسیح علیه السلام میاد در اونجا به امام اقتدا میکند. ابتدا تعارف میکنن حضرت مسیح خودشون بیان امام جماعت لشکر بشن، ولی حضرت مسیح میگه من اقتدا میکنم و اقتدا میکند به امام جماعت. و حضرت مسیح در اونجا صلیب رو میشکنه به عنوان نماد مسیحیت تحریف شده، به عنوان نماد شرک و خدای سوم، و با دجال روبرو میشه و دجال رو از بین میبره. پس یکی از پیامبران که همراه قیام هست و یاور امام مهدی علیه السلام هست حضرت مسیح علیه السلامه. این رو هم در متون شیعه و کتاب‌های حدیثی شیعه داریم و هم در کتاب‌های اهل سنت. همچنین در میان اوصیای پیامبران ما در میان اوصیای حضرت موسی یوشع ابن نون رو داریم که وصی بلافصل حضرت موسی هست، ایشون هم هست. و همچنین 15 تن دیگر از قوم موسی که به تعبیر قرآن اقتباس از قرآن و تلمیح به این یهدون بالحق و بهی عدلون، یعنی کسانی هم که به حق هدایت میکنند. 7 تن از اصحاب کهف رو داریم، از میان مسلمانان ابو دجانه انصاری، سلمان فارسی، مقداد مالک اشتر، از میان اقوام پیشین مؤمن آل فرعون رو داریم. اینها بزرگانی هستند از میان انسانها که در کنار حضرت می جنگند.
در نماز در نماز از روی تو در یاد آمد حالتی را حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز در نماز خم از روی تو در یاد آمد حالتی را حالتی را که محراب به فریاد آمد
دوستان ارجمند برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. در روایات معصومین علیهم السلام درباره خصوصیاتی مانند محل و زمان زندگی و نام و مشخصات فردی یاران به هنگام ظهور مطلبی نیومده. در بعضی از روایات اهل سنت نامها و شهرهایی ذکر شده، اما به علت اینکه از طرف امامان معصوم علیهم السلام تایید نشده نمیتونیم به اونها استناد کنیم. به هر حال میشه به بعضی از خصوصیات کلی برای یارانون حضرت اشاره کرد که امامان معصوم بیان فرمودند. ویژگی هایی مثل ایمان به هدف و اراده استوار، پیروی کامل از ولایت و رهبری امام زمان علیه السلام و قدرت نظامی برتر و دفاع از امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در مقابل توطئه دشمنان. از مجموع احادیث امامان معصوم معلوم میشه که یاران امام زمان علیه السلام به افراد مشخص یا شهرهای خاص منحصر نیستند، بلکه افراد از هر مکان و هر زمان میتونن جزو حامیان و یاران اون امام عزیز قرار بگیرن. حجت الاسلام المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی پژوهشگر حوزه مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام درباره یاران حضرت مهدی بیشتر توضیح میده.
افزون بر پیامبران و اقوامی که در گذشته بودند و مؤمنهای بسیار محکم و استواری بودند و اوصیا و یاوران پیامبران پیشین، فرشتگان الهی هم نیز به یاری امام مهدی علیه السلام میان. روایات متعددی داریم که چند دسته از فرشتگان با امام مهدی علیه السلام همراه میشن. فرشتگانی که همراه نوح در کشتی نوح بودند، فرشتگانی که در هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام رو می‌خواستند به درون آتش بیاندازند از طرف خداوند مأمور شدند تا او رو نجات بدند، فرشتگانی که مأمور شدند حضرت عیسی رو از دست یهودیان مهاجم به ایشون برهانند و به ملکوت و بالا ببرند، و همچنین چند هزار فرشته‌ای که در جنگ بدر به کمک سپاه اسلام آمدند و در قرآن یک بار از اونها با مسومین و یک بار با مردفین یاد شده، یعنی فرشته‌های نشاندار یا فرشته‌هایی که پیاپی نازل می‌شدند. در یک روایت اساساً تصریح شده به فرشتگانی که در جنگ بدر بودند، و در روایات دیگه 4000 فرشته‌ای که می‌خواستند به یاری امام حسین علیه السلام بیان نیز جزو یاران امام مهدی علیه السلام شمرده شدند. 4000 فرشته‌ای که وقتی که نگاه کردند به صحنه کربلا و دیدند که امام حسین علیه السلام در آستانه شهادت از خداوند اذن خواستند که به یاری ایشون بیان و وقتی که اومدن دیگه حضرت حسین علیه السلام شهید شده بودند و اینها همچنان در زمین باقی ماندند و در گرداگرد مرقد شریف امام حسین علیه السلام به عبادت مشغولند تا روزی که امام مهدی علیه السلام ظهور بکنه و در کنار حضرت با شعار یا لسارات الحسین انتقام خون حسین علیه السلام رو از ظالمان و ستمگران بگیرند. در برخی از روایات داریم که خود جبرائیل، خود میکائیل، خود اسرافیل که فرشتگان بزرگ الهی هستند در سپاه حضرت هستند. جبرائیل در برخی روایات دارد در دست راست حضرت است، میکائیل در دست چپ حضرت مهدی علیه السلام است و اسرافیل جلو راهنمایی میکنه. در برخی از روایات داریم فرشتگان کروبی، یعنی فرشتگان مقرب درگاه الهی نازل میشن و در کنار مهدی علیه السلام قیام رو یاری میدن. به هر حال اون چه که از مجموع روایات استنباط میشه اینه که عالم و آدم تمام هستی حضرت رو یاوری میکنن تا قیام انشاءالله به نتیجه برسه. عده دیگری رو هم از یاوران امام مهدی در میان مؤمنان هست که انشاءالله در برنامه آینده به ذکر اونها میپردازیم.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا مولا مولا.
ای یوسف فاطمه، ای یار سفر کرده، در کدامین نخلستان هستی با دلدار خود خداوند سبحان به راز و نیاز نشسته ای؟ در کدامین چاه سر فرو برده ای و راز دل می گشایی؟ کاش می دانستیم بیت الاحزانت را کجا برپا کرده ای؟ هزاران هزار دیده در فراق تو یعقوب وار خون می گریند و فقط با تماشای قامت تو بینا می شوند. ما در کنار دروازه دلخواه من شاخه گلخاک ارادت به دست گرفته ایم و هر آدینه منتظریم که چونان رسول اعظم صلوات الله علیه و آله که از مکه به مدینه النبی هجرت کرد از مکه طلوع کنی و به مدینه المهدی دلها پا گذاری.
دوستان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما عزیزان را تا برنامه آینده به خداوند مهدی می‌سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
جلوه از آیه الله نور، شاخه از نخله پر نور تو، رابطه خلق خدا با خدا، وارث میراث همه انبیا، آنچه که خوبان جهان داشتند آن همه را بهر تو بگذاشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند.
پرده نشین و به همه ناظری، غایبی و در همه جا حاضری، آیت عظمای خدای جهان، مهدی موعود امام زمان.